به ما بگیم مثلا تیک تاک کار فوق العاده کرده، کار فوق العادهش این بودی که آمریکایی تمام عیار نبوده در واقع که بیاد و سانسور کنه. برای من یه اتفاق جدید در عرصه بین‌الملل اتفاق افتاده، ولی حالا روی تاب‌آوری هم باید بحث کرد، یعنی بحث مفصلی ان شاءالله فرصت باشه بازم روی تاب‌آوری بحث خواهم کرد.
آقای دکتر داوودی، با توجه به حالا موضوعاتی که در مورد سایه‌سازی رسانه‌های بیگانه بنز به ذاتی بود که صحبت کردیم در بخش قبل، یه موضوعی روابطش گویا بیشتر داره رژیم صهیونیستی اشغال نشین‌ها را اذیت می‌کنه، اونم رابطه بین انتظاریه که برای پاسخ ایران می‌کشن با فرمایش شما در مورد قورباغه آب پس شدن و اینکه اساساً اینا نخونده بودن که اگر آقای هنیه ترور بشه ممکنه مثل وعده صادق قبلی. این چگونه باید تحلیل بشه الان وضعیتی که رژیم صهیونیستی نسبت به ایران داره؟
ببینید، موضع رژیم که مشخصه، حالا سیاست مدارانش و افرادی که اونجا هستن بالاخره دارن نوازش رو بیان میکنن، اما اونها به یک مسئله امید دارن. یعنی همیشه در طول این در واقع علل خصوص 45 سال گذشته ای که اینها بیشترین حجم فشار رو آوردن، به یک مسئله امید دارن و اون هم ایجاد گسست بین آنچه که مردم در ایران راجع به فلسطین فکر میکنند با آنچه که حاکمیت فکر میکنه. شما تقریبا حدود 150 هزار در واقع عنوان رو در طول 20 سال گذشته فقط بی بی سی تولید کرده راجع به این مسئله که بین مردم، نگاه مردم با مسئله رژیم صهیونیستی و حاکمیت در واقع بیاره و اختلاف ایجاد بکنه، فاصله ایجاد بکنه. یه زمانی در اراضی اشغالی اومدن یه کاری رو انجام دادن، یه سایتی رو در واقع زدن، اون سایت رو بین تهران و تل‌آویو اومدن مشترکش کنند که اتفاقا شهرداری تل‌آویو هم این رو خیلی دنبالش بود که انجام بشه. بی بی سی هم 7/24 با تعبیر ما روی این سایت خلاصه خیمه زده بود، خبراشو میخوند، نمیدونم کاراشو میکرد. حرفش این بود دوستی دو ملت اسرائیل و ایران. بعد از اون میگفت دولت اسرائیل، عبارته که استفاده میکرد، دولت اسرائیل حامی این دوستی هست، اما در ایران دولت ها در ایران این در واقع این دوستی رو میخوان حذفش بکنن. خب چی روی اون سایت قرار میدادند؟ روی اون سایت محتوی رو قرار میداد که مردم در ایران اون جنبه هایی از رژیم صهیونیستی اراضی اشغالی رو ببینند که پیوند اسرائیلی ها با عرب هاست، با فلسطینی هاست.
یعنی اون تارنما با نمایش عادی سازی روابط بین یه سری مسلمان
اصلا جمله‌ش این بود، میگفتش که بابا فلسطینیا اونقدر که شماها میخواید ما نباشیم نمیخوان ما نباشیم. خب حالا این آدمی که اونجاست، خب همه در واقع تیره عربی دارن، اکمل کجاست؟ این آدم کیه؟ اینا همه ابهامه دیگه، ولی به اینها پرداخته نمیشه. اون جنبه روشن میشه یا برای مخاطب نمایان میشه که مخاطب احساس کنه که ای بابا ما کاسه داغتر از آش شدیم، در حالی که اصل و مبنای ماجرا یه چیز دیگه ایه. پس هر زمانی که ما میبینیم اینها میخوان راجع به یک مسئله واکنش نشون بدن، اول رسانه هاشون سنجش ذهنی میکنند ببینن مرد مخاطب با تصمیمی که در حاکمیت گرفته میشه چقدر همخوان و چقدر هماهنگن. ببین یه چیز خیلی جالبی وجود داره، مردم در ایران از محور مقاومت و از ایران، از در واقع حاکمیت، توقع این را دارند که پاسخ بدهد، اما کسی فشار نمی آورد. چه زمانی؟ یعنی قطعا حوزه حاکمیتی ما تحت فشار افکار عمومی که آقا نزنیف، نه، چرا؟ چون افکار عمومی مطمئن است که این عمل انجام خواهد شد، ولی به وقتش و به عهدش. حالا اون طرف چی فکر میکنه؟ اون طرف داره یک محاسبه ای رو میکنه.
اون طرف یعنی مرد، یعنی اشغالی نشینه،
یعنی بیگانه. داره چه فکری میکنه؟ داره این فکر رو میکنه که الان مردم مطالبه نمی کنن، خب من الان باید چی کار کنم؟ یعنی یه حالت آچمز پیدا میکنه. یه برشی رو این شبکه اینترنشنال در واقع زده، این تیکه رو با هم دیگه گوش کنیم. میخوام بگم ببینید اونجایی که گیر میکنه سایه روشن میزنه. چرا میزنه؟ چون گیر میکنه. این بخش گیر کردنشون رو با هم دیگه بشنویم.
داستان درگیری های مسلحانه این روزهای کرانه باختری از یک سخنرانی علی خامنه ای در 11 سال پیش شروع شد، وقتی که علی خامنه ای گفت فلسطینی های کرانه باختری هم باید مثل فلسطینی های نوار غزه مسلح بشن، و گفت جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد اونها رو هم مسلح کنه به اسلحه، راکت، موشک، و بقیه جنگ افزارا. طرح قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس این بود که یه جبهه های متعددی در اطراف اسرائیل به وجود بیاره و کرانه باختری هم یکی از این جبهه ها باشه، چیزی که حالا اسرائیل اسم درگیری در 7 تا جبهه با جمهوری اسلامی رو رونا گذاشته. اسرائیلی ها میگن جبهه اول درگیری حماس و جهاد اسلامی با اسرائیل تو نوار غزه، جبهه دوم درگیری حزب الله لبنان با اسرائیل در مرزهای شمالی، جبهه سوم درگیر کردن اسرائیل.
حالا شروع کنه به 7 تا جبهه شمردن، بعد یکی از جبهه ها رو میگه جبهه داخلی خود اسرائیل شده، یعنی
خوش
آره دیگه رفته داخل خود اراضی. ببینید سایه روشنی که میزنه چیه، من میگم بیایید چیزی که رسانه بیگانه دوست نداره ما بدونیم، وعده صادق عملیات اول موشکی ما نبوده. وعده صادق اونجایی که مقام معظم رهبری در نماز عید فطر میفرمایند که کرانه باختری باید مسلح شود و کرانه باختری کمتر از 1 دهه مسلح شده و خودش جبهه میشه، یعنی درست بغل گوشه در واقع خود رژیم. پس اون سایه روشنی که در واقع اینها میان ایجاد میکنن و اون ترسی که وجود داره، سعی میکنن اون ترس رو در بخش پنهان ماجرا منتقل کنن به مخاطب ایرانی که حالا خودش سری مراتب داره که عرض خواهم کرد.
ممنونم آقای دکتر مشتاقی نیا. با توجه به حالا برشی که شنیدیم و اینکه کرانه باختری هم مسلح شده و نهایتا رژیم صهیونیستی رو گفته خود رسانه‌های خودشون شبکه 12 13 کان حتی مکتوباتشون مثل یادیود آهارونه تو اینها در یک محاق عجیبی هم داخلی هم خارجی تحت فشار گیر کرده، شرایط رو برای رژیم صهیونیستی به اندازه کافی بغرنج کرده که تمام آنچه که داره در عرصه رسانه به کار بگیره. شما فکر میکنید با توجه به شرایطی که الان دارن هم در حوزه روابط بین الملل هم در حوزه روابط داخلیشون با اشغالی نشین ها، رسانه بیگانه ممکنه در آینده نزدیک یا دور چه تحرکات دیگری داشته باشن برای که بیشتر از پیش تحریف بکنن موضوعاتی که به میدان عین مصداق واقعی مرتبطه و مواردی رو برساختی ایجاد بکنن برای که ذهن مخاطب در سایه بیشتر قرار بگیره؟
بعد از که سوال شما پاسخ بدم اجازه بدید مقدمه بگم که واقعیت اینه که همینجوری که دکترم فرمودن اینها یه واقعیتایی رو دارن در واقع مسائلی دارن به صورت جعلی برساخته میکنن و سایه روشن ایجاد میکنن. یکی از اینها اینه که خیلی ساده است، یه حساب 2-2 تا 4 تا ما یه مردمی رو داریم که سرزمین تحت اشغال هستن و اینها تا دیروز با سنگ میجنگیدن، با سنگ در مقابل F-15 F-35 F-16 و انواع مثلا تجهیزات پیشرفته، امروز تسلیح شدن. و جالب شما خیلی از رسانه‌های معاند، حتی رسانه عربی معاند و رسانه‌های فارسی زبان معاند، اینها دارن سرزنش میکنن که عامل جنگ جمهور و برافروخته شدن جنگ در غرب آسیا جمهوری اسلامی. چرا؟ چون اینا رو مسلح کرده. خب عامل جنگ در واقع 70 سال اشغالگریه، این که یه سرزمین اشغال شده تا دیروز با سنگ میجنگیده و به اصطلاح کشته و تلفات میداده، با انتفاضه ها رو ما داشتیم، انتفاضه اول و دوم داشتیم که اینا با سنگ در مقابل گلوله جنگیدن و اسیر داشتن، مجروح داشتن، کشته داشتن از کودک و هیچ جا مخابره نمیشده یا حداقل به صورت معکوس مخابره میشد. اما امروز اتفاقی که افتاده اینه که در واقع در جلوی چشم های مردم و جلوی دوربین ها با کشته شدن بیش از 150 خبرنگار، نمیدونم الان رقم جدید به صد حدود
170 و فکر میکنم
180 در واقع خبرنگار رسیده، اینا با فداکاری در واقع و با اهدای جانشون ایستادگی کردن و این صحنه ها رو به صورت برخط مخابره کردن و تاثیر گذاشته، یعنی جهان رو و افکار عمومی جهان رو تحت تاثیر خودش قرار داده. یکی از تکنیکایی که تو همین زیر مجموعه در واقع دستای قرار دادن به کار بودن، بحث اومدن حمله کردن به جمهوری اسلامی که چرا پس حمله نمی کنین، چرا مثلا تأخیر می کنین. حالا همونجور که آقای دکتر گفتن واقعا این حالا ما همیشه در واقع نقطه ضعف خودمون رو برجسته می کنیم، این نقطه قوتمون رو اینجا بایستی تحسین کنیم و اذعان کنیم که همونجور که آقای دکترم فرمودن تصریح کردن، واقعا افکار عمومی اطمینان داره به دستگاه امنیتی و نظامی، یعنی اطمینان داره که با فکر و با برنامه داره کار میکنه. ضمن اینکه رسانه هم بالاخره یک فکت ها و اطلاعاتی رو داره از اون ور منعکس میکنه که نشون میده این بحث آب پز شدن و تاب‌آوری پایین اسرائیل داره واقعا آسیب میرسونه به اسرائیلیا. اگر ما این فاکتور رو نداشتیم، یعنی مثلا ما تهدید فرودگاه رو نداشتیم، اگه مهاجرت‌های معکوس و آمار و ارقامش رو نداشتیم، میتونستیم بگیم که پس این تأخیر بی‌ثمر بوده. ولی این تأخیر در واقع تأخیر کشنده بوده برای اونها و تاثیرگذار بوده. لذا اونها در صورت هم به نظرم از دستای قرار دادن استفاده، هم اخبار جعلی هم ما داشتیم. اگه توجه کنید توی همین ایام هم مثلا اخبار فلان، مثلا پسر فلان مثلا مقام با جریان مثلا ترور هنیه در ارتباط بوده. یعنی از هر ابزاری در واقع سعی کردن استفاده کنن که مسئله اصلی که در واقع در فشار قرار گرفتن رژیم صهیونیستی هستن و اینکه واقعا در حال متلاشی شدن هستن. یه مسئله هم که باید بهش توجه بکنیم اینه که رژیم صهیونیستی صرف نظر نتانیاهو، ما فقط نتانیاهو رو نبینیم، واقعا نمیتونه جنگو تموم کنه. یعنی اگه امروز بگه جنگ تموم شد، دوباره مثل همون بحث جنگ 33 روزه میشه. دنبال اینه که دستاوردی بالاخره به دست بیاره، هرچی هم میزنه به این طرف اون طرف. حالا استراتژی که در واقع میگن داره اینه که حداقل بتونه جنگ رو بکشونه تا زمانی که انتخابات آمریکا، یه رئیس جمهوری بیاد که در واقع حرکتی بکنه، یه به قول من معجزه انجام بده، که اونم معجزه قطعاً نتوانست بسه نخواهد توانست انجام بده. ولی به هر صورت امیدشون به این هست. ولی تا حالا هیچ بسه چشماندازی که بتوانن دستاورد ایجاد بکنن نداشته. حمله به در واقع کرانه باختری هم بازم همین، ما همین روایت رو داریم. در واقع ما این روایت رو ببینیم که جنگ با بسه یه منطقه که کاملا در محاصره است و ما میدونیم اونجا به سه منطقه الف و ب و جیم تقسیم میشه که کاملا ایست و بازرسی های متعدد داره و اونجا مثل غزه نیست که خالی از نیروهای در واقع صهیونیستی باشه، هم تشکیلات خودگردان و پلیس در واقع تشکیلات خودگردان تعهد داره به رژیم صهیونیستی که کسی اونجا مسلح نشه. ولی بازم اونجا ما عملیات شهادت طلبانه رو داریم و به خصوص در سه شهر در واقع، حالا هم منطقه به اصطلاح به خصوص جنین، ما عملیات شهادت طلبانه فوق العاده داشتیم و وقتی که بررسی بکنیم ببینیم چقدر اونجا عملیات کردن مشکل هست. یعنی دیگه اونجا نه به اصطلاح کانال هایی هست، نه راهی هست و محاصره کامل هست و به هر صورت محقق شدن این بازم نشون دهنده اراده کشوریه که مظلوم واقع شده و جبهه حقی که ارادش تونسته غلبه کنه بر اراده جبهه باطل.
انشاءالله که جلوتر هم بیش از پیش اینگونه خواهد بود. آقای دکتر داوودی، با توجه به اینکه در پرانتز یادی هم میکنم از شهید صالح آروری و امثال شهید صالح آروری که اگر کرانه باختری امروز اینگونه شده، یک گزاره تاثیرگذار زحمت این عزیزان بوده، شهید رضی عزیزمون که ترور شد در همین خلال جنگ غزه، شما فکر میکنید نهایتاً چه چیزهایی رو رسانه بیگانه هیچ وقت نتونستن تو سایه ببرن که همچنان فرهنگ مقاومت جوشنده و زاینده به پیش میره؟
بذارید من عرضم رو خیلی خلاصه بگم. این برش منشأ امیر رو لطف کنید با هم دیگه بشنویم، اینو بشنویم تا من بگم اصلا اصل موضوع که شما سوال فرمودید کجا میچرخه.
نه فقط حزب الله، نه فقط حماس، نه فقط حوثی ها، باز عوامل دیگر. الان رژیم ایران کرانه باختری رو هدف قرار داده که خامنه ای چند سال پیش گفته بود که باید به اونجا اسلحه رسوند و اونجا رو هم تحریک و تهییج کرد و براشفت علیه اسرائیل که یک جبهه دیگر هم
منشأ امیر رو همه میشناسن، اصلا یه دشمنی خیلی ذاتی با حوزه خلاصه انقلاب اسلامی اینها داره، اما هر چنگای یه حرفای دهنش ده میره میگه. یه تیکه رو تو همین مصاحبه من میگه، میگه که اسرائیل در آتش است و نتانیاهو خلاصه گیر کرده. حالا نتانیاهو همون که دکترم فرمودن یه نماده، منظور کل حاکمیتی که الان تو اسرائیل جعلی در واقع اتفاق افتاده. اسرائیلی که در آتش است با راهپیمایی اربعینی که هیچ آتشی درش اتفاق نمیفته. دو طرف دنیا رو نگاه کنید. پس اگر محور مقاومت بخواد تأمین امنیت بکنه که خوب میکنه، 20 میلیون 22 میلیون آدم کم نیست، اونم چند تا کشور کوریدور این محیط هستن و از چند عضو محور مقاومت در این راهپیمایی شرکت میکنند. این رو داشته باشید در مقابل رژیمی که الان نمیتونه تأمین امنیت 3-4 میلیونی خودش رو در راه داشته باشه، در کنار غزه ای که با این همه شهید اما همچنان
پابرجاست.
رسانه‌های بیگانه این واقعیت میدان رو خیلی بهتر از ما می‌بینن، چون اون می‌خواد علیه ما اقدام بکنه، لاجرم می‌خواد بهتر از ما محیط رو ببینه. پس اولین کاری که می‌کنه دو اقدام رو همزمان انجام میده. یک، سعی می‌کنه اسرائیل رو آرام نشون بده، مگر این جایی که از دست منشمیر امثالم در میره، یعنی اونجایی که دیگه نمیتونن خودشون کنترل کنن. این بابام دیگه سنی ازش گذشته، میاد چیزایی رو میگه سر هوا و هوس نیست، تجربه داره که اگر نگه فردا یه اتفاق بدتری میفته.
بعضی وقتا هم زود میترسه، پس میگیره، سه بار میگه من نگفتم که.
آره، حالا بالاخره اینم اونجا داره زندگی میکنه دیگه. پس اولین کاری که میکنن میخوان اونجا رو آرام نشون بدن. نکته دوم، آتش رو به داخل رکن محور مقاومت یعنی جمهوری اسلامی منتقل کنن. از نظر اونها آتش یعنی سلسله موضوعاتی که میتونه ذهن مخاطب رو اینجا به هم بریزه تا اصلا یادش بره حتی نسبت به فلسطین فکر بکنه. اینو خیلی باید دقت کنیم. برای همینه توی دالانها و تو در توی سیاست خیلی رسانه‌های بیگانه وول میخورن، خیلی سعی میکنن حرکت کنن، چون ذهن سیاسی منفی مخاطب جلوتر از ذهن ایجابی مقاومتی مخاطب حرکت میکنه. حواسمون باید به این نکته باشه. پس او وقتی میگه اونجا در آتش است، منش امیر داره پیام میده، به همه رسانه ها داره پیام میده آقا واقعا رژیم در آتش است، آتش منتقل نشود این رژیم خلاصه اوضاعش به هم میریزه، به هم ریخته تر میشه. پس همیشه ما دقت داشته باشیم، خیلی وقتا لزوماً این عبارت که الان دقیقاً ساعت 12:30 شب است رمز کودتا تلقی نمیشه. خیلی وقتا این پیام هایی که اینها میدند داره بیان واقعیتی رو میکنه. و اتفاقاً زمانی که مصاحبه انجام شد شما نگاه میکنید ببینید اینترنشنال، بی بی سی، رادیو فردا شروع کردن از شیر مرغ تا جون آدمیزاد خبر منفی راجع به ایران رو شروع کردن. از انتصاب ها بگیرید، از سخنرانی رئیس جمهور بگیرید، از مجلس بگیرید، دیگه هر چیزی که با ربط و بی ربط بود و اینها شروع کردن به کار کردن. اعتقاد رسانه های بیگانه این است، آتش باید منتقل شود. بنابراین تمام هم مقمشون رو گذاشتن روی این آتش افروزی های پیامی و ذهنی و تصویری که میخوان راجع به جمهوری اسلامی کار کنن، که حالا بالاخره مراتب مقابله و مواجهش برمیگرده به ذریب هوشمندی رسانه‌های ما در داخل و البته مخاطبین عزیز و فهمی که بتونن این سره از ناسره رو خلاصه تو این حوزه تشخیص.
موضوعات اقتصادی چقدر میتونه برای سایه‌سازی؟
ببینید موضوعات اقتصادی الان خیلی ضعیف شده، الان باره اقتصادی گویی رسانه‌های بیگانه کم شده، اما بار امنیتی سیاسی گوییشون به شدت رفته بالا. برای همین شما نگاه می‌کنید تو هفته گذشته حداقل 4 نوع پیام راجع به نیروی انتظامی تولید
می‌کنه،
یعنی کاملا مشخصه. چرا؟ چون رژیم صهیونیستی جنسش اقتصادی نیست که او بخواد آتش اقتصادی اون رو با اقتصادی این ور، نه، اون بر الان مسئله نظامی سیاسی و امنیتی است. پس شما دقیق می‌بینید که وقتی امثال منش امیر وارد میشن، این طرف دوز موضوعات سیاسی امنیتی داره در واقع افزایش پیدا میکنه. و خب البته باطل و سهری که یقه اینا رو گرفته دیگه، قصه اربعین خیلی اینها رو به عقب انداخت. امیدوارم که انشالله ما بتونیم از دستاوردهای اربعین برای همچنان عقب نگه داشتن این تیپ خلاصه اراذل و باش رسانه‌ای در اونور دنیا استفاده کنیم که حالا مراتب خودش رو بتره.
ان شاء الله. دکتر مشتاقی نیا 2 دقیقه در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی. من سوال خاصی نمی‌پرسم، که اگر موضوعی رو لازم هست برجسته بفرمایید، برجستش
می‌کنم. خواهش می‌کنم. نکته‌ای که قابل توجهه، ما انتظار داشتیم در واقع با شناختی که داریم تقریبا 2 تا کشور هستن که تو حوزه امنیت شناختی خیلی قوی کار کردن. بر اساس مطالعاتی که رو اسناد ناتو انجام شده، روس‌ها بعد از در واقع فروپاشی اوکراین و از دست دادن اوکراین و به اصطلاح گرجستان، اینها تو حوزه تحت نفوذ سابقشون 15 جمهوری سابق و خب یه جنگ شناختی و امنیت شناختی رو شروع کردن و موفق هم بودن، یعنی مانع شدن که انقلابای مخملی آمریکایی رخ بده و این خود آمریکایی و ناتو هم اذعان کردن تو اسنادش. و یه بحث جنگ شناختی، ما حوزه امنیت شناختی و جنگ شناختی در صورت تخصصی در ارتش ما رژیم سیمسی داریم، ولی در این به اصطلاح برهه ما میبینیم که در 1 سال گذشته واقعا فروپاشی اراده ارتش اسرائیل مشاهده هست. یعنی در حوزه جنگ شناختی هم بسیار ناموفق عمل کردن. شما میبینید وقتی که ما در واقع پادگان اونها رو زدیم و موشکامون به زمین نشست، اینها از قبل تمام شبکه ها رو هماهنگ کرده بودن که هیچ چیزی منعکس نشه. حتی فیلمی که با خبرنگار منعکس کردن در واقع یه فیلم یه افتضاح رسانه‌ای بود. دیگه اونا حرفه‌ای، ما میگیم اونا حرفه‌ای رسانه هستن و در واقع سال‌هاست که بیش از ما، خیلی جلوتر از ما در واقع در این عرصه کار کردن و افراد حرفه‌ای تربیت کردن. ولی این خطاهایی از اون چاله‌هایی که کنده بودن و خاکش ریخته بودن و تا اون فیلم‌هایی که من به صورت برخط همون شب بعد صادق داشتم بررسی می‌کردم، یعنی خبرنگار داره نشون میده که پشت سرش یه دفعه من دارم نشون میدم که اینجا امنیت داره، بعد موشک ایرانی میخوره زمین و میگه ببخشید ما باید منتقل بشیم به اردن. بابا حالا داره موشک میخوره دیگه، نشون چن چی میخوای قطع کنی؟ ولی بالاخره فیلمش در اومد. یعنی اینا نشون میده که با همه کنترل ها و مهارهایی که کردن در حوزه جنگ شناختی، ولی دست خدا برتر از همه دست‌ها بود. اون چه که ما لازمه در واقع در داخل توجه داشته باشیم، دشمن کارش بالاخره رسانه، دشمن مأموریتش این هست، یعنی کارش این هست، ولی در داخل ما با افزایش ثبات رسانه‌ای نباید در واقع اسیر این ناامیدسازی‌ها، سیاه‌نمایی و تغییر اولویت‌ها، این در سایه قرار دادن در واقع تغییر اولویت‌ها خیلی اهمیت داره که اسیر این تله نشویم.
سپاسگزارم. آقای دکتر کوتاه جنبندی شما رو می‌شنوم.
جنبندی ما هم ایزن جنبندی های دکتر مشتاقانی هست، خیلی حرف اضافه ای من دیگه نمیزنم.
سلام خوشتون بسیار دارید. سپاسگزارم. ممنونم از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته که مثل همیشه با برنامه تخصصی امواج شبه همراه بودید. امروز سایه موضوعات توسط رسانه های بیگانه چگونه جا به جا میشوند رو بررسی کردیم، ابعاد مختلف سایه سازی، سایه پردازی، و اینکه فراموش نکنیم نکته نقضی که جناب دکتر داوودی فرمودن این که رسانه‌های بیگانه خیلی تلاش می‌کنن این روزها اتفاقاً آتش رو به داخل رکن مقاومت، شاید به نوعی به ادبیاتی با حفظ تواضع مادر جبهه مقاومت جمهوری اسلامی ایران منتقل بکنن، و باید اگر در معرض رسانه هستیم، در معرض رسانه بودن هم منظورم صرفاً دیدن در واقع نمایشگر، ماهواره و یا شبکه‌های اجتماعی نیست، شما با کسی هم که گفتگو می‌کنه که اون دنبال می‌کنه در معرض رسانه هستید. خیلی مهمه این روزها حواسمون باشه که اگر از نزدیکی قله صحبت میکنیم دقیقا بدونیم به کدوم قله نزدیکیم، که نذاریم به همین سادگی کسی ما رو پایین بکشه. ممنون که همراه ما بودید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه، و جناب آقای دکتر غلامحسین مشتاقی‌نیا، کارشناس روابط بین‌الملل بودیم. تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های تخصصی امواج شبه، خدا نگهدار شما.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموعه برنامه‌ای که تقدیم میشه انشالله مورد رضایت خاطر شما دوستان عزیز قرار بگیره. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
در باغ علم و دانش دوباره درخت تلاش به بار نشست. بار دیگر موفقیت، بار دیگر درخشش، بار دیگر ایران.
ای همیشه قهرمان، سر بلند جاودان، روی قله ها بمان، ایران 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 ما.
در کهکشانی پر از ستاره، باز هم ستاره های ایران پر نورتر از همیشه درخشیدند. دانش آموزان ایران در 17 دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک از بین 250 دانش آموز از 53 کشور موفق شدند با 5 مدال طلا در جایگاه قهرمانی بایستند.
بعد از مدت‌ها تلاش و کار کردن سر بلند بشیم و این مدال رو کسب کنیم.
قهرمان ایرانی رقیب و شاه به زانو در میاره.
دانش آموزان ایران نشان دادند که اگر ایران و غیرت ایرانی در میان باشد، تا کهکشان برای برافراشتن پرچم ایران قد خواهند کشید. ایران همیشه قهرمان.
دلاوران آمدی، چه عاشقان آمدی، حریر گل نسار تو که جاودان آمدی. دلاوران آمدی، چه عاشقان آمدی، حریر گل نسار تو که جاودان آمدی.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
دل به دل زد تو
ستاره.